أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما خوبان. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. در ادامه حکمت‌های حکیمانه امیر المؤمنین علیه السلام به حکمت 146 رسیدیم و قال علیه السلام: سوسو ایمانکم بالصدقه و حسنو اموالکم بالزکات و ادفعوا امواج البلاء بالدعاء. امیر المؤمنین در حکمت 146 به سه نکته مهم و اساسی توجه فرمودند و ما را به این سه نکته توجه دادند. فرمود: سوسو ایمانکم به صدقه، حفظ کنید ایمانتان را با صدقه دادن، و حسنو اموالکم به زکات، و حفظ کنید، نگهداری کنید از اموالتون به سبب زکات، و ادفعوا امواج البلاء بالدعاء، دفع کنید امواج بلاء را با دعا کردن. خب هر کدام از این سه بخش را انشالله محضر شما به طور تفصیلی عرض خواهیم کرد. سوسو ایمانکم به صدقه، لفظ سوسو در واقع از ساسه یسوسو بوده، همون چیزی که ما امروز برامون مرسومه میگیم سیاست. سوسو ایمانکم به صدقه یعنی سیاست ورزی کنید در مورد ایمانتان با صدقه. حالا سیاست به چه معنا، سوسو به چه معنا، ساسه به چه معناست؟ یعنی حفظ و نگهداری کردن چیزی. وقتی چیزی را نگهداری کنند به نحوی که فساد در او ایجاد نشه، تباهی و خرابی در او ایجاد نشه، مراقبت برای جلوگیری از فساد رو بهش میگن ساسه سوسو. پس فرمود: سوسو ایمانکم به صدقه، نگه دارید، سیاست بورزید در ایمانتون به سبب صدقه. این سیاستی هم که ما امروز میگیم در واقع به همین معناست. سیاست یعنی علم حفاظت از کشور. اون اقدامات، اون سلسله راهکارها و اقداماتی که باید برای جلوگیری از فساد یک جامعه انجام داده بشه، برای اینکه جامعه از جهت سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اخلاقی، فرهنگی دچار فساد نشه، دچار آشوب و تباهی نشه، نیازمند یک مقرراتی است، نیازمند یک سلسله اموری است که به اینها میگن سیاست. سیاست یعنی کاری کنیم که عموم مردم، عموم جامعه سود ببرن، سودش یک سود عمومی برای همگان باشه. اگرچه که متاسفانه گاهی دیده میشه سیاست ورزان برای حفظ مصالح تلاش میکنن، نه برای حفظ مصالح عموم. میگه من سر کار بمونم، من پستمو از دست ندم، من بیشتر پول در بیارم. اینکه جامعه چطوره، مردم چه چیزی به صلاحشونه خیلی مهم نیست، مهم اینه که من بیشتر بخورم و ببرم. در حالی که لفظ سیاست یعنی توجه به عموم، جامعه باید طوری اداره بشود که مشکلات از بین بره، گرفتاری در این جامعه وجود نداشته باشه. در حکمت 437 هم امیرالمؤمنین در مورد همین لفظ سیاست صحبت کردند. یک نکته خیلی کوتاه ولی مهم و اساسی. شخصی از حضرت پرسید که حکمت 437 آقا عدالت بهتر است یا جود و بخشش؟ امیرالمؤمنین فرمود: عدالت بهتر از جود است. عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش باشه، ولی جود و بخشش یعنی خلاف قاعده، یعنی تو به کسی بیش از استحقاق بده، لطفی در حقش بکن، جود در حق او به خرج بده. بعد حضرت فرمود: والعدل سائس العام. عدالت یک سیاست عمومی است، عدالت خیر و منفعتی است که مصالح همگان در او لحاظ میشه. در حالی که بعضی وقتها عرض کردم سیاست امروزه سیاست حفظ اون قدرت حاکمه است، حفظ مصالح یک گروه خاصیه، مصالح عموم مردم در او مورد لحاظ نیست. و آل الله علیهم صلوات الله بالاترین سیاست مداران عالمن. در جامعه کبیره میخوانیم که وساست العباد، شما سیاست مدارترین مردمید. سیاست به معنای این که حفظ مصالح عمومی میکنید. اهل بیت هر مطلبی فرمودن برای این است که ما نجات پیدا کنیم، جامعه جهانی از گرفتاری، از نفسانیت، از ظلم بیگانگان نجات پیدا کنه. پس سیاست به این است که انسان دیندار بماند، تقواش رو حفظ کنه. سیاست اگر به این معنا باشد که چطوری گول بزنیم مردم رو، گوش مردم رو ببردیم، این با سیاست بیگانه است. هیچ چنین چیزی در سیاست نهفته نیست. در هر صورت سوسو ایمانکم به صدقه، سیاست ورزی کنید، حفظ کنید ایمانتون رو به سبب صدقه. ما هم نیازمند به دست آوردن ایمانیم، هم نیازمند حفظ و نگهداری ایمان. هر دوی اینها مهم است، هر دوی اینها شاید بگیم سخته. به دست آوردن ایمان سخته ولی لازمه، حفظ ایمان سخته ولی لازمه. در خطبه 156 امیرالمؤمنین فرمود و به صالحات یستدل علی الایمان، با اعمال صالح است که انسان راهنمایی می شود، حرکت می کند به سمت ایمان. اگر کسی خواست به ایمان برسه باید اهل عمل صالح باشه. پس عمل صالح ایمان ساز است. هرچی بیشتر کار خیر انجام بدیم، عبادت کنیم، طاعت داشته باشیم، ایمانمون بیشتر میشه. حالا این ایمان به دست آمده را چگونه حفظ کنیم؟ سوسو ایمانکم به صدقه، باید صدقه بدید. تا صدقه ندهید ایمان شما حفظ نخواهد شد. و این را هم میدونید، عرض کردیم سابق، حفظ چیزی از به دست آوردن او سخت‌تره، حفظ ایمان از کسب ایمان سخت‌تره. امام باقر فرمود الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل. حفظ کردن عبادت، حفظ کردن عمل تا به مرتبه خلوص برسه خیلی سخت تر است تا عمل کردن. عمل کنی تا به ایمان برسی، این یک مرتبه است، اگرچه سخته ولی خب می شود. سخت تر آن است که این ایمان، این تقوا، این خلوصی که به دست آمده حفظ بشه، نگهداری بشه. ما هم باید ایمان کسب کنیم، هم از ایمانی که به دست آورده ایم حفاظت کنیم. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کسی که این عمل را برساند، کسی که حفظ کند اعمال صالحش را، ما ده برابر بش می دیم. ولی نفرمود من عمل بالحسنه فله عشر امثالها، کسی که عمل کند ما ده برابر بشته میدیم، کسی که برساند، کسی که عملی که انجام داد را تا قیامت حفظ کند. حفظ عمل از خود عمل سخت در خواهد بود. پس بدانیم ما هم نیاز به ایمان داریم، هم نیاز به حفظ ایمان داریم. حالا سوال اینجاست، رابطه صدقه دادن و حفظ ایمان چی؟ سوسو ایمانکم به صدقه، صدقه بدید تا ایمان شما حفظ بشه. چه ارتباطی وجود داره بین صدقه دادن و حفظ ایمان؟ اولا عرض کنیم حفظ ایمان به عمل کردن است. خوب توجه بفرمایید، دو تا رابطه میخوام عرض کنم. چه رابطه ایست بین ایمان و صدقه دادن؟ یک، صدقه دادن یک عمل عبادی است. هر چه عمل عبادی انجام بدید، هر چه به تعبیر خود حضرت شما دنبال کار برید، ایمانتون افسوده میشه. به تعبیر قطب راوندی رضوان الله علیه، سیاستکم فی الایمان بالعبادت المالیه، سیاست ورزی شما در ایمان، تدبیر ایمان، حفظ ایمان شما به این است که شما عبادت مالی انجام بدید. عبادت مالی خودش یک عبادته. هر چه عبادت انجام بدی ایمانت بیشتر میشه، ایمانت حفظ میشه. پس خود این عمل چون عبادت است باعث حفظ ایمان خواهد شد. اگر ما عبادت، نماز، روزه، حج، طاعات را انجام بدیم، خودشون در ایمان ما تأثیر دارند. پس اگر خواستیم ایمان حفظ بشه صدقه بدیم، چون صدقه یک عمل ایمانی است، چون صدقه یک کار خیر است. کار خیر باعث جلب و حفظ ایمان میشه. این از یک جهت. ولی از جهت دیگه حفظ ایمان به دل کندن است. خوب توجه بفرمایید، اولا صدقه یک فعل بود، یک عمل بود. خب عمل ایمان می آورد، صدقه هم ایمان می آورد و حفظ می کند ایمان را. ولی ثانیا حفظ ایمان به این دل کندن هاست. انسان اگر هی حج بره، کربلا بره، اربعین بره، جهیزیه بخره، کار خیر بکنه، ولی دلش در گرو این پول باشه، دلش در گرو این ماشین و این خانه باشه، دلش در گرو مادیات باشه، این آقا یک روزی به طغیان خواهد رسید، یک روزی وارونه خواهد شد، مسیر ایمان براش تمام میشه. ان الانسان لیتقا الرعاه استغنا. آدم اگر احساس بینیازی و احساس قدرت و ثروت کرد به طغیان کشیده میشه. خب برای این که ایمان تو حفظ بشود، برای این که به طغیان کشیده نشوی، برای این که خیال نکنی همه کاره عالم خودت هستی، بیا و صدقه بده. یه مقداری این زوائد را کم کن، این مال را نگذار زیاد بشه. این که تو دل میکنی از مال، او را در راه خدا میدهی، باعث میشه ایمان خودت حفظ بشه. حفظ ایمان تو در این دل کندن هاست، در این دل بریدن هاست، در این صدقه دادن هاست. پس دو تا دلیل عرض کردیم چه رابطه ایست بین این که انسان صدقه بدهد و ایمانش حفظ بشه. در باب خود صدقه دیگه روایات زیاد، ما هم به مناسبت در بخش‌های قبلیش هم و بیش محضر شما عرض کردیم. فقط همین قدری بگیم که خدا خریدار جان و مال مؤمنین است، مشتری خداست، اعلام کرده هر وقت شما داشته باشید من خریدارم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا خریدار مال و جان شما مؤمنین است اگر فروشنده باشید. خدا اولا خریدار است، این یک نکته. ثانیا جان و مال را در یک مرتبه قرار داد. چه کسی که در راه خدا ایثار میکنه جان میده، چه کسی که در راه خدا مال خرج میکنه. فرمود خدا خریدار شماست، شما دارا هستید، یه گوهر گرانبهایی دارید که خدا حاضر است این را از شما بخره. صدقه یعنی انسان برسد به جایی که خدا مشتری او باشد. و اما جمله دوم، حضرت فرمود سوسو ایمانکم به صدقه و حسنو اموالکم به زکات. حسن یعنی دیوار مستحکم، حفظ کنید اموال خودتون را با زکات دادن. اموالتون را اگر میخواهید در یک حسن حسینی قرار بدید که هیچ نفوذی نداشته باشد، کسی نتواند او را از بین ببره، راهش اینه که اموالتون باید مزکا باشند، زکات اونها داده شده باشه. زکات هم اینجا به معنای حقوق واجب مالی است، حالا چه خمس باشه، چه زکات باشه، چه فطریه باشه، آنچه که حق الله در اموال ماست باید داده بشه تا اموال ما انشالله حفظ بشه. اینجا هم باز این سوال مطرحه، رابطه زکات دادن و حفظ اموال چیست؟ تازه به ذهن میرسه که شاید برعکس باشه. یعنی ما در حالت عادی اگر بخوایم به چشم مادی محض نگاه کنیم، اگر میخواهی مالت بماند نباید خرج کنی، ولی حضرت فرمود حسنوا اموالکم به زکات، شما زکات بدهید تا مال حفظ بشه. خب ما که اگر بدهیم کم میشه، حضرت فرمود نه دیگه، این دو تا چهارتای مادی شما اشتباهه. از دو جهت نگاه به این مطلب میشه داشت، اینکه زکات که از دست دادن است به ظاهر چطور باعث حفظ مال خواهد شد. از جهت طبیعی، از جهت مادی اگر نگاه کنیم، صدقه دادن، زکات دادن، حقوق مالی را پرداخت کردن، این خودش باعث حفظ امواله. علتش هم اینه که وقتی در جامعه گرسنگان، وقتی در جامعه فقرا، وقتی در جامعه مسکین زیاد شد، خب اینها به طبع یک آستانه تحملی دارن دیگه. از یک جایی به بعد اگر همچنان فشار بر اینها زیاد باشه، اینها شورش میکنن. شورش اونها اولین خسارتی که میزند به همین اموال ثروتمندان است، به همین هاییست که سالها میتوانستن خمسشون رو بدن، زکاتشون رو بدن، از این فقرا دستگیری کنن، ولی دستگیری نکردن. الان که دستگیری نکردی، جزاش اینه که این شورش، این حجمه بر علیه شما شکل میگیره، تمام کاخ شما رو به هم میریزه، تمام سرمایه های شما رو از بین میبره. اگر شما رسیدگی میکردید این مشکلات به وجود نمی آمد. تاریخ پر است از نمونه هایی که گرسنگان بر علیه ثروتمندان شورش کردند و شورش اونها باعث شد که اوضاع زندگی ثروتمندان زیر و رو بشه. اگر از همون اول یه مقداری رسیدگی میکردن ثروتمندان، هیچ وقت کار به اینجا نمیرسید. مثلا در خود نهج البلاغه امیرالمؤمنین در بخش پیشگویی ها در خطبه 128 راجع به یک جریانی صحبت می کند که در آینده به وجود میاد. اصطلاحا از ملاهم نهج البلاغه، از پیشگویی های نهج البلاغه، راجع به صاحب الزنج است، زنگی ها، اون سیاه پوستان گرسنه و فقیری که بر علیه ثروتمندان شورش کردن. حالا اونجا سر جای خودش در خطبه 128 مفصلا محضر عزیزان توضیح دادیم. فقط همین را عرض کنیم که حضرت فرمود قد سار بالجیش الذی لا یکون له قبار ولا لجر. اینها یک قیامی میکنند، قیام بنیان برافکن، ولی لشکر اونها هیچ گرد و غباری نداره. اینا پابرهنند، اینا فقرا هستند، اینا گرسنگانند، کسانی که خدم و حشم ندارند، اسب ندارند، بروبیان، با پای برهنه حرکت میکنند، ولی وقتی کارت به استخون رسید دیگه همین فقرا بر علیه ثروتمندان اگر قیام کردن، دیگه نه از ثروت ثروتمند چیزی باقی میمونه، نه از اون قدرت و شوکتش، همه چیز از بین میره. حضرت فرمود اگر میخواهید اموالتون حفظ بشه زکات بدید. زکات از جهت طبیعی باعث میشود که فقیر آستانه تحملش بالاتر بره، صبر کنه، بر علیه ثروت و ثروتمند شورش نکنه. در حکمت 49 نهج البلاغه، حکمت 49 هم حضرت فرمود احذروا سولت الکریم اذا جاء و لعیم اذا شبه. حالا اونجا توضیحات مفصل عرض کردیم معانی مختلف را، ولی یکی از معانی اینه بترسید از حمله فقرا، بترسید از این که انسانهای مؤمن شجاع دیندار اونقدر گرسنه بمانند که یه دفعه دیگه شورش کنند، دیگه کارد به استخون اینها برسه، اینا دیگه بنیان ظلم را برمیکنند. بترسید، این احذار امیر المؤمنین، انذار امیر المؤمنین است. بترسید ثروتمندان، بیایید و خودتون تا هنوز اوضاع مناسب است با دست خودتون حق فقرا رو بدید، حق مستمندان رو بدید، این حقوق واجب الهی که بر دوش شماست اینها رو پرداخت کنید تا مشکل برای شما پیش نیاد. قرآن کریم هم فرمود و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. آقایان ثروتمند، انفقوا فی سبیل الله، انفاق کنید، حقوق واجبتون رو بدید، حقوق مستحب رو بدید. چرا؟ چون اگر این حقوق را ندادید به دست خودتون، خودتون رو در هلاکت میندازید. این هلاکت چیست؟ حمله میکنن به شما، تاج و تخت شما را، قدرت شما را، انبار شما را، کالای شما را از بین میبرد. در حالی که اگر تو وظیفت را انجام میدادی، حقت را ادا میکردی، از جهت ظاهری، از جهت مادی هم که بخوایم حساب کنیم، ثروت تو، قدرت تو برای تو پایدارتر میمون. پس این یک معنا، از جهت ظاهری چه رابطه ایست بین زکات دادن و حفظ اموال؟ حفظ اموال وقتی صورت میگیرد که فقرا بر علیه تو شورش نکنند. این یک معنا. ولی از جهت معنوی هم یک ارتباط عمیقی برقرار است بین زکات دادن، خمس دادن و حفظ اموال. خب از جهت ظاهری معلوم، از جهت باطنی چطور؟ از جهت معنوی چطور؟ خدا کاری میکند که اموال انسانی که اهل خمس و زکات است حفظ بشه. اگر کسی مالش رو تزکیه کرد، اگر کسی مالش رو حرس کرد، خدا اموال او رو حفظ میکنه، اموال او رو زیاد میکنه. ولی اگر کسی دنبال حرس مال نبود، از هر طریقی به دست آورد، در هر طریقی که خواست مصرف کرد، خدا به مال او برکت نمیده، خدا مال او رو زیاد نمیکنه، رزق و روزی را از زندگی او میبره. روایات اینجا خیلی عجیبن. خب خیلی توجه کنیم، انشالله ما که اهل خمس و زکات هستیم، وظایفمون رو انجام میدیم، ولی احیانا اگر جایی دیدیم، اگر کسانی بودن که اهتمام به این واجب نداشتن، باید اینها رو بترسانیم، این احادیث رو برای اونها بخوانیم که امام صادق سلام الله علیه فرمود انما وضعت الزکات، این روایت چند خطه، من همش رو میخونم چون خیلی مهمه، انما وضعت الزکات اختبارا للاغنیا، خدا زکات را، یعنی خمس و زکات، مطلق حقوق مالی را واجب کرد تا اختبار کند اغنیا را، بسنجد، امتحان کند اغنیا را، و معونتا للفقرا، و این خمس و زکات برسد به دست انسانهای فقیر و نیازمند. خیلی این جمله عجیبه. ولو ان الناس ادوا زکات اموالهم ما بقی مسلم فقیرا محتاجا. اگر مردم حقوق واجب مالی را، خمس و زکات را پرداخت می کردن، حضرت فرمود یک نفر فقیر باقی نمی ماند. و لاستغنا بما فرض الله عز و جل، خدا فقرا را به غنا و بینیازی می رسان. و ان الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاؤوا ولا اروا الا بذنوب الاغنیا. هر جا فقیری هست، هر جا گرسنه‌ای هست، هر جا کسی است که محتاج آب است و محتاج لباس است، این گناهش گردن ثروتمندان است. یه ثروتمندی حق او رو خورده که او به این روز افتاده، یا حق شخص او را خورده، یا حق اللهی که برای او وضع شده را پرداخت نکرده. حضرت فرمود و حقیق علی الله عز و جل ایمنع رحمته من منع حق الله فی ماله، سزاوار است برای خدا که منع کند برکت را، رزق را از کسی که حق را پرداخت نمی کند. زکات نمیده. خدا میگه من برکت رو از مال تو بردم. و اقسم بالذی خلق الخلق، این جمله را خیلی خوب توجه کنید. حضرت فرمود قسم میخورم به خدایی که همه را آفرید و برای هر کدام رزق مقدری معلوم کرد، ما زا مال فی بر ولا بحر الا به ترک زکات، هیچ مالی در دریا و در خشکی از بین نمی رود مگر به ترک زکات. زکات مالت رو ندادی، حق واجب رو ندادی، خیال کردی سود کردی، خیال کردی به نفعت شد. حضرت فرمود یه جایی این از بین میره، ممکن نیست. خدا اجازه نمیدهد که تو حق را نپردازی، قصر در بری، راحت بخوای زندگی کنی. و بعد جمله بعد فرمود و ما سید سیدون فی بر ولا بحر الا به ترکه التسبیح فی ذلک الیوم، هیچ پرنده‌ای، هیچ حیوانی در خشکی و دریا شکار نشد مگر اینکه در اون روز ذکر خدا، تسبیح خدا رو فراموش کرد. اگر زکات ندهیم مالمون از بین میره، اگر تسبیح خدا رو فراموش کنیم صید میشیم. حالا اون پرنده‌ای که از یاد خدا غافل شد شکار میشه، ولی من هم اگر یک روزی از یاد خدا غافل میشم، صید این گروه انحرافی و اون گروه مشرک میشم، صید این فکر باطل و اون فکر انحرافی میشم، ما هم صید میشیم. راه نجات آن است که انسان اهل ذکر باشد، اهل تسبیح باشد و انسان حقوق واجبی که به عهدش هست را پرداخت کنه. در حکمت 240 نهج البلاغه امیر المؤمنین فرمود الحجر القصیب فی الدار رهن علی خرابها، یک آجر اگر قصبی در یک خانه باشه، این آجر باعث می شود کل این بنا ویران شود. حالا شما نگاه کنید، این آجر قصبی اگر حق و ناس باشد این گونه است، یعنی حق خدا از حق مردم کمتره. شما پول یه نفر رو برداشتی و این آجر را خریدی، این آجر تضمین می کند ویرانی تو را. حالا چطوره که تو حقوق چند فقیر را ندادی؟ این پولی که می توانست مشکل چند خانواده را برطرف کنه، وقتی این حقوق را ندادی قطعا بلا و گرفتاری برای تو به وجود میاد. امام صادق سلام الله علیه فرمود ما من رجل یمنع درهما فی حقه الا انفق اثنین فی غیر حقه. هر کسی استثناء هم نداره، یک درهم را در راه حق مصرف نکرد، دو درهم را در راه باطل مصرف میکنه. گفت نه بابا چه کاری، خمس و زکات برای چی، بدیم به کیا، ولش کن. رفت برای خوشگذرانی دو برابر همون پولی که باید میداد ضرر کرد، آخرش دینش هم به گردنش مونده، قیامت باید حساب و کتاب این پولها رو بده. امام صادق فرمود ما ادا احد از زکات فنقصت من ماله ولا منعها احد فزادت فی ماله، هیچ کسی خمس و زکات نداد مگر اینکه مالش زیاد نشد و هیچ کسی خمس و زکات پرداخت کرد مگر اینکه مالش زیاد شد. رابطه است. اون جایی که تو منع میکنی از زکات، خدا هم منع میکنه از افزایش روزه. اون جایی که تو پرداخت میکنی زکات را، خدا هم زیادت را در مال تو قرار خواهد داد. این جمله را بخوانم از امام صادق. فرمود اگر اغنیا حقوق مالی را میدادن، ما اصلا فقیری در عالم نداشتیم. این روایت از اون جهت مهم است که حضرت آمار به ما داده، طبق عدد با ما حرف زده. امام صادق فرمود خدای متعال میداند چه مقدار از مردم، از بندگانی که خلق کرده ثروتمند میشن، چه مقدار فقیر. خب اینها که از علم خدا خارج نیست. میداند اوضاع فقر و غنا مردم چجوریه. فرمود فجعل من کل الف خمست و عشرین مسکینا، از هر 1000 نفر 25 نفر فقیر قرار داد. شما 1000 نفر این 25 نفر را اداره کنید نمیتونید؟ میتونید، اصلا چیزی نیست. خدایی که مردم را خلق کرد از هر 1000 نفر 25 نفر را فقیر خلق کرد. و بعد فرمود شما 1000 نفر وظیفه دارید اون 25 نفر رو اداره کنید. ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. متاسفانه این قلدرها، این 1000 نفر، خیلی هاشون اومدن تو سر اون فقیر مظلوم زدن، اگر چیزی داشت اون رو هم از دستش گرفتن تا خودشون بیشتر بخورن. و این خیلی برای ما زشت است که ما العیاذ بالله در محضر امیرالمؤمنین باشیم، دوستار آل الله باشیم، ولی این حقوق واجب را ادا نکنیم. و جمله سوم امیرالمؤمنین سوسو ایمانکم به صدقه، فرمود که با صدقه ایمانتون رو حفظ کنید. و حسنوا اموالکم به زکات، با زکات دادن اموالتون رو حفظ کنید. و دفعوا امواج البلاء بالدعا، دفع کنید امواج بلا را با دعا کردن. این تعبیر حضرت بسیار تعبیر لطیفی است. ببینید صحبت از یک بلا و دو بلا نیست. ما در دریای بلاییم که موج موج داره سیلی به صورت ساحل میزنه. هر لحظه از اطراف و اکناف داره به سمت ما بلا نازل میشه. خب راه نجات چیست؟ راه دوری از این گرفتاری ها چیست؟ با چه روشی میتوان دفع کرد موج موج بلایی که به سمت انسان میاد؟ یک راه داره و اون راه دعا کردن. قرآن کریم فرمود قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، اگر دعای شما نبود خدا برای شما هیچ ارزشی قائل نبود. ارزش تو به دعا کردن توست. دعا کنیم تا خدا برای ما ارزش قائل بشه. دعا کنیم تا امواج بلا از ما دفع بشه. امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه فرمود ان الدعاء والبلاء ليتوافقان الى يوم القيامه، بلا و دعا دو تا رفیقن که دست در گردن هم انداختن. بلا که باشد معلومه تو اهل دعا نیستی، دعا که بکنی بلا از تو دفع میشه. بعد حضرت فرمود ان الدعاء ليرد البلاء فقد ابرم ابراما، دعا میتواند قطعی ترین بلیه را، گرفتاری را دفع کنه. مقدر شده برای تو که بلا سرت بیاد، ولی دعا میکنی، همین دعا باعث میشود که این بلا، این گرفتاری از انسان دور بشه. باز امام سجاد فرمود الدعا یدفع البلاء النازل و ما لم ینزل، دعا میتواند بلایی که همینک وارد شده و بلایی که هنوز نیامده ولی بناس بیاید همه را با هم پس بزنه، دفع کنه. دعا خیلی قدرت داره. دعا میتواند ورق را برگرداند. اگر ما اهل انس باشیم، اهل توجه باشیم، صدای ما در خانه خدا صدای شناخته شده باشه، خدا به حرف ما ترتیب اثر میده. ما در آیات قرآن جریان حضرت یونس رو میخوانیم. اون وقتی که دوچار شد، در شکم نهنگ زندانی شد و اونجا با حال تضرع گفت خدایا من اشتباه کردم، سبحانك لا اله، عرض کرد که لا اله الا انت سبحانك انی کنتم من الظالمین. من به خودم ظلم کردم، من اعتراف دارم، من میدانم که انسان خطاکاری هستم. وقتی که شروع کرد با خدا حرف زدن، مناجات کردن، دعا کردن، استغفار کردن، بعد قرآن فرمود فلولا انه کان من المسبحین، اگر یونس جزء تسبیح کنندگان، جزء دعا کنندگان نبود، للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. ما نگهش می داشتیم در شکم نهنگ، نه اینکه بمیرد ها، نه، زنده نگهش می داشتیم هزاران سال در همون شرایط سر. ولی استغفار کرد، دعا کرد، این بلایی که نازل شده بود بلا از او گرفته شد، بلا از او دفع شد. حضرت فرمود ادفعوا امواج البلاء بالدعاء، وقتی که موج موج بلا به سمت شما نازل میشه، شما هم زرنگ باشید و این بلاها رو با دعا کردن از خودتون دور کنید. یه روایتی اینجا در تفسیر روایی، در تفاسیری که در ذیل آیات قرآن روایات اهل بیت رو نوشتن، یه حدیث بسیار زیبایی، حالا خیلی شاید ارتباط به بحث من نداره، ولی چون دیگه موقعیت شاید پیش نیاد، این روایت رو همینجا به عنوان یک نکته تقدیم میکنم به شما. اینکه چرا انبیاء عظام دچار ابتلاعاتی شدند، دچار سختی ها و گرفتاری هایی شدند، این سوال جواب های مختلفی داره، ولی یه جوابی هم رسول مکرم داده که چرا امثال یونس که پیغمبر خداست در این شرایط سخت، این امتحان سخت قرار میگیره. جان به قربان امیرالمؤمنین، پیغمبر فرمود که ان الله تعالی عرض ولایت علی ابن ابی طالب علی اهل السماوات والارض، خدا ولایت علی را بر تمام عالم عرضه کرد. فقبلوها ما خلا یونس، یونس ابن متا، همه قبول کردن، ولی حضرت یونس انگار دو دل بود. یعنی یک نفر پیدا می شود به عظمت علی، الله اکبر، مگه میشه یک انسان به این مقام برسه؟ یه مقداری دچار دودلی بود. اینجا بود که فعاقبه الله و حبسه فی بطن الحوت لانکارهی ولایت علی ابن ابی طالب. خدا اگر انبیاء را دچار ابتلاعات کرد، برای این بود که مقام علی علیه السلام رو بشناسند. آدم را مبتلا کرد، به زمین هبوط پیدا کرد، بعد دست بلند کرد گفت یا آلی و به حق علی. خدا گفت حالا که فهمیدی علی همه کاره عالمه، من مشکلت رو برطرف میکنم. همه انبیا برای این که بفهمن مقام علی علیه السلام چیز، دچار یک مشکلی شدن، بعد اونجا توسل کردن و امیرالمؤمنین، دیدن که علی علیه السلام چه آبرویی، چه مقام عظمتی در بارگاه خدا داره. خب این برای من و شما هم درسه، ما هم باید ولایت امیرالمؤمنین رو با تمام وجود بدانیم و نسبت به او اذعان کنیم، اعتراف کنیم، کرنش کنیم. همه کاره عالم امیر المؤمنینه، علم اولین و آخرین در سینه امیر المؤمنینه. لذا ما پای منبر کسی الان هستیم، مهمان سفره کسی هستیم که انبیا برای فهم مقام او دچار ابتلا شدن. خدا با انبیاش هم شوخی نداره، سر فهم مقام امیرالمؤمنین انبیا هم باید در شکم ماهی اسیر بشن تا بفهمن امیرالمؤمنین چیست. این خیلی مقام عظیمی است و ما خدا را هزاران بار شاکریم که سر سفره کرامت و معارف نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام مهمانیم. یه روایت دیگه هم بخونم در باب دعا کردن. امام صادق فرمود یک دعایی است صبح و شب بخوانیم. بعد فرمود این دعا دعای عادی نیست ها، این دعا جز اسرار است، این اسرار آل محمد علیهم صلوات الله است. مراقب این دعا باشید. فرمود لا تدع ان تدعو به هذا الدعاء ثلاث مرات اذا اصبحت و ثلاث مرات اذا امسیت. صبح و عصر، صبح و شب سه مرتبه این دعا را بخوانید. این دعا چیست؟ اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه التي تجعل فيها من تريد. خدایا ما پناه آوردیم به درگاه تو، به همون درگاهی که هیچ حسن حسینی بهتر از حسن و اون قلعه مستحکم تو نیست. فان ابی، امام صادق فرمود پدرم یعنی امام باقر، یقول کان یقول هازا من الدعاء المخزون، پدرم مکرر میگفت آقا این یه دعای عادی نیست، این از اسرار ماست، این سر را به همه نگید، این سر را عمل کنید بهش، صبح سه بار، شب سه بار، اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه التي تجعل فيها من تريد. این دعا می تواند اثرگذار باشد و دعا می تواند مشکل انسان را برطرف کنه. یه سوالی هم اینجا مطرح می کنیم، خیلی خلاصه و مختصر محضر شما پاسخ می دیم. اگر مقدرات عالم نوشته شده، کما اینکه ما قائلیم مقدرات عالم در لوح محفوظ ثابت است، هر سال شب قدر مقدرات یک سال ما نوشته میشه، اگر مقدرات نوشته شده است دیگه چه نیازی به دعای منه؟ من اگر دعا کنم چه تأثیری داره؟ همونها که مقدرات را نوشتند و امضا کردند و حتمی شد، آیا دعای من اثر داره؟ بله، دعای ما علاوه بر این که خودش عبودیته، ما که دعا نمی کنیم حتما برآورده بشه، ما دعا می کنیم که با خدا انس بگیریم، ما دعا می کنیم چون وظیفه ما دعا کردن، ادعونی استجب لکم، ادعونی یعنی بخوانید، واجب است بر شما دعا کنید، پس دعا کردن وظیفه ماست، اصلا فارغ از این که اجابت بشه نشه کار نداریم، فارغ از این که مقدرات ما نوشته شده یا نشده، وظیفه من دعا کردنه. ولی امام فرمود سلام الله علیه، اگر شما دعا کنید، دعای شما میتواند مقدرات قطعی را برگردانه. حالا روایاتش زیاد من نمیخونم، فقط در همین حد عرض کنم که فرمودن مقدرات نوشته شده، حتمی شده، بعضیش آمده، بعضیش یعنی مقدرات به سر تو آمده، یه مشکلی، بیماری، گرفتاری، ولی دعای تو میتواند ورق را برگرداند، دعای تو میتواند این مشکل را حل کند، اون مقدراتی که نوشته شده بود را برگرداند. پس دعا خیلی مهمه، درست مقدرات نوشته شده، ولی دعا این تأثیر را دارد که حتی مقدرات را تغییر بده. نکته دوم، بسیاری از خیراتی که بناس به ما برسه به شرط و شروط است. مثلا خدا میگه این بنده خدا اگر رفت سر زد به خاله و عمه و دایی و اقوامش امسال هم زنده بماند، ولی اگر نرفت سر بزنه چون صله رحم نکرد همین امسال عمرش تمام بشه. مشروط کرد عمر او را به صله رحم، مشروط کرد رزق او را به صدقه، مشروط کرد خیراتی که به او میرسد را به برخی امور، و مشروط می کند خیرات را به دعا. می نویسند در پرونده ما که شما کربلا بری، نجف بری، مشهد بری، فلان اتفاق برات بیفته، خیر و خوبی به شرط دعا. اگر دست به دعا بلند کردیم، از خدا خواستیم، اون شرط حاصل شده، مقدرات الهی به سمت ما میاد. ولی اگر شرط را رعایت نکردیم، خب مشخصه خدا اجابت نمی کنه. درسته مقدرات نوشته شده، ولی اولا دعای من می تواند مقدرات را تغییر بده، ثانیا مقدرات عالم مشروط هست، اگر تو دعا کردی چنین می شود، ولی اگر دعا نکردی چنین اتفاقی نمی افته. دعا را دست کم نگیریم، با ادعیه مأنوس باشیم، با صحیفه سجادیه، در همین نهج البلاغه ادعیه متعددی از امیرالمؤمنین نقل شده، مفاتیح مملو و از ادعیه است که از اهل بیت رسیده، اینها هر کدام در یک موقعیت، در یک فضا، در یک حال روحی میتواند مشکل انسان را حل کنه. عمده آن است که ما اهل دعا باشیم، عمده آن است که ما هر مشکلی، هر گرفتاری برامون پیش اومد، یا الله از زبان ما نیفته، صدای ما در بارگاه خدا صدای آشنا نایی باشه. چه وقتی حالمون خوشه، چه وقتی مشکلی نداریم، دعا کنیم و اهل حرف زدن با خدا باشیم، چون وقتی که گرفتاریم. در روایت هم فرمود کسی که روزهای خوش اهل دعا باشه، خدا میگه من صدای اینو میشناسم، صدای این آشناس، هرچی میخواد بهش بدید. ولی کسی که فقط در روزهای سختی و گرفتاری صدا میکنه یا الله میگه، ملائکه میگن خدا یا صداش آشنا نیست، سال به سال وقتی گرفتار شد میاد در خانه تو، خب تأثیر دعاش هم کمتر میشه. همیشه در هر موقعیتی، در خوشی، در ناراحتی، اهل دعا باشیم. الحمدلله رب